جان خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
بسیار خوب دوستان عزیز و همراهان محترم، از ساعت 6 صبح اتفاق همکارانم جناب آقای سید امیر بنی هاشمی تهیه کننده، آقای حسین فهیمی پور هماهنگی، جناب آقای محسن کریمی صدا بردار در خدمت شما بودیم از پخش رادیو تهران. امیدوارم تونسته باشیم خدمتگزاران خوبی هم برای شما بوده باشیم. هر جا که هستید مراقب سلامتیتون باشید. ازتون دعوت میکنم که آخرین برنامه این بخش بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم خوب تهران، سلام. من محمد حسین هاشمی. از اینکه یه مدت کوتاهی خدمتتون نبودم عذرخواهی میکنم. به جهت بیماری نتونستم خدمتتون باشم. خدا رو شکر که دوران قرنطینه تموم شد. برنامه‌ای که تا 40 دقیقه آینده پیش رو خواهید شنید، تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به شما شنوندگان محترمه. بازار تهران، مشاور رسمی شما در امور مالی و سرمایه گذاری. بازار تهران تا ساعت 14:10 بازه و در صورت تعطیلی از طریق شماره 3094 میتونید که به ما پیغام بدید. لطفاً در حوزه سهام، مسکن، طلا، کارآفرینی، خودرو، وام‌های بانکی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ اخبار. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمون گفتن مردم باید بدونن که خط مستقیم در بورس تحقق نمی‌یابد. اینکه یک خط دائم به سمت بالا رشد کند، این خط دائم بالا و پایین می شود. مهم اینه که در طول سال به سمت بالا باشه و انشاءالله هم خواهد بود.
ما اوراقمون رو داریم می فروشیم، اوراق خزانه. الان 57,000 میلیارد تومان اوراق خزانه از اول سال تا حالا فروختیم. بازم هرچه لازم باشه اوراق خزانه رو می فروشیم. به حمدالله یک روش و شیوه ایست که هم قانون رو امضا کرده، هم دولت پیشنهاد کرده. سهام رو داریم میفروشیم، سهام دولتی که البته ما معتقدیم که باید اقتصاد به مردم واگذار بشه. این اصل ما هست. از اول دولت 11 ما دنبال بودیم، الان هم دنبالیم. به حمدالله وضع فروش سهام ما وضع خوبی هست. بازار بورس ما یک بازاری هست که همیشه ما مراقبت میکنیم، همیشه در دولت به یه مناسبتی، من تأکید میکنم مخصوصا به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، به دوستانی که در شورای عالی بورسن، همیشه باید مراقبت بکنم و مراقبت هم میکنن. منتها مردم بدونن این ذات بازار بورس، خط مستقیم تو بورس تحقق پیدا، تو اقتصاد تحقق پیدا نمیکنه. از
اما حجت الاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفتند که به گزارشگرانی که گزارش اونها منجر به جلوگیری از هدر رفت بیت المال یا جلوگیری از حیف و میل اموال بشه جوایز نقدی میدیم.
ما حمایت های معنوی که مثلا کسی نگران باشه اگر گزارشی داد مشکلی از سوی اون دستگاه براش ایجاد میشه، که معمولا این مربوط به شاغلین دستگاه اجرایی است، کسی که خارج از دستگاه اجرایی باشه و ارتباطی نداشته باشه، نیازی به اون دستگاه نداشته باشه، معمولا این نگرانی رو نداره. اون رو ما از تمام ظرفیت قانون، چه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری هست، چه در مقررات دیگه است، استفاده میکنیم و اگر محرز بشه که دستگاهی نسبت به گزارش دهنده برخوردی نامناسب کرده، حتما پیگیری میکنیم.
اضافه میکنم که سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور با شعار هر ایرانی یک ناظر با آدرس gozaresh.bazresi.ir در دسترس قرار داره و آماده دریافت گزارش های مردمیه. اما بهتون بگم که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که طرحی رو که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی معروف شده هنوز به طور دقیق مطرح نکردیم. دولت‌های استعمارگر و ظالم در برابر ایران قصد متوقف سازی توسعه و تولید در کشور رو داشتن که خوشبختانه شکست خوردن. شما در استانها چرخش توسعه رو شاهد هستید. 2 میلیون اشتغال در طرح‌های عمرانی وجود داره و ما هم به طور مداوم در حال افتتاح طرح‌ها هستیم. آقای نوبخت گفتند که نمیتونیم سختی‌ها رو به طور واضح بیان کنیم، اما در تلاشیم که شرمنده مردم در دورانی که دوران سخت و غیر رفاه کشور هست نباشیم. شرمنده مردمیم که آنطور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم، اما دولت میان گود ایستاده. این رو آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتم.
ببینید، ما 1.5 میلیون بشکه در روز توی بودجه‌مون پیش‌بینی کردیم که نفت میتوانه به فروش برسه. نهایتاً نظر دولت این بود که ما 1 میلیون میتونیم، حالا خارج نمیتونیم، ما میتونیم تو داخل. خیلی ها منابع دارن و مایلن که پولشون رو هم به یک دارایی بدن که با ارز تبدیل بشه و اون نفته. به جای اینکه ارز بخرن میتونن نفتی رو خریداری بکنن و بعداً هم از مزایای افزایش قیمت نفت و اونها استفاده بکنن. در یه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد. اتفاقا من باید قدردانی و تشکر بکنم رئیس محترم قوه مقننه قضاییه، نظراتشون رو گفتن، این پیشنهاد دولت تعدیل شد، بالاخره به یه جایی رسیدیم و این قرار شد که برود به، چون با توجه به که مسببات شورای عالی هماهنگ اقتصادی باید با تایید مقام معظم رهبری اجرایی بشه، ارسال کردیم محضر ایشون و انشاءالله منتظریم که ایشون نظر نهاییشون رو بدن. البته یه اظهار نظری فرمودن که اگر 3 قوه موافق باشن میتوانه اجرایی بشه.
اما بریم سراغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و صحبت‌های آقای انصاری رئیس این سازمان که گفتن توی 8 مرحله آزمون عمومی در دستگاه‌های اجرایی 45,000 نفر به استخدام دولت در میان که از این تعداد 32,000 نفر در وزارت آموزش و پرورش و 7,000 نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ما بقی هم در سایر دستگاه‌های اجرایی جذب دولت میشه. خبر بعدیمون، ساخت مسکن کارگران همواره در برنامه‌های دولت بوده و برای همین مهم تفاهم‌نامه ساخت 200,000 واحد بین وزرای تعاون و راه و تفاهم‌نامه احداث 100,000 واحد مسکونی در کنار شهرک‌های صنعتی بین وزارت راه و اتاق تعاون منعقد شده. این در حالیه که نیمی از متقاضیان مسکن کارگران هستند. مسکن ملی را عرض می‌کنم. و در نهایت بهتون خبر بدم که با بازگشت 27 واحد تولیدی تعطیل به چرخه تولید، آمار واحدهای تولیدی چراغ روشن خوشبختانه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
خبر طلایی.
اما همین حالا میخواییم بریم به سراغ بازار طلا و سکه و جناب آقای محمد کشتیارای که قبل از اینکه باهاشون سلام کنم میخوام که یک سوال هم بپرسم که هم شما در جریان باشید هم آقای کشتیارای، چرا که خبر اومده که از امروز برای خرید طلا و جواهر در مبالغ بیش از 15 میلیون ریال یعنی 1.5 میلیون تومان ارائه کارت ملی اجباریه. اگه خبر درسته از آقای کشتیارای میخوام که علتش رو هم به ما بگن. آقای کشتیارای سلام میکنم به شما.
خیلی متشکرم آقای هاشمی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو تهران. اول قیمت طلا و سکه رو بگم یا اول جواب اون سوالی که فرمودید؟
اول قیمت رو بگید که ما ببینیم امروز چه خبره.
هر اونس طلا 1943 دلار هست. قیمت سکه تر قدیم با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی در حال حاضر به نسبت اول صبح هم یک کمی کاهش قیمت رو داشتیم. سکه طرح قدیم 10,300,000 تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 10,570,000 تومان. نیم سکه 5,350,000 تومان. روبه سکه 3,000,000 تومان. سکه های 1 گرمی هم 1,650,000 تومان. قیمت هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت هست 4,484,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم که مبنای قیمت طلا و مصنوعات هست 1,035,000 تومان و بر این اساس هم هر گرم طلای 24 عیار 1,380,000 تومان. این آخری وضعیت قیمت ها هست که در خدمت تو بودم. جناب آقای هاشمی، یک خبری البته منتشر شده، من این خبری رو که چند دفعه از من سوال شده از صبحانه خبرنگار رو سوال کردم.
بله.
من بعدش رو نمیدونم چی بوده، ولی من فکر میکنم که اون رقم 15 میلیون ریال 15 میلیون تومان هست.
15 میلیون ریال
که طبق قانون پولشویی معاملات بیشتر از 15 میلیون تومان باید با توجه به قانون پولشویی از خریدار و یا فروشنده، هر دو فرقی نمی کند، کد ملی و اسم دریافت بشه که اینها از نظر به اصطلاح پولشویی پولها رصد بشن.
بله.
برابر این خبر که هست رو من اصلاح میکنم، احتمالا خبر 15 میلیون تومنه، 15 میلیون ریال نمیتونه باشه.
بله.
15 میلیون ریال الان 1 گرم طلاست. و این
آره منم یه ذره رو همین تعجب کردم، گفتم الان پس هر کی بخواد طلا بخره باید کارت ملی بده.
برای کسی که این خبر رو منتشر کرده 15 میلیون تومان بوده.
بله.
و اتفاق جدیدی هم نیست، این قبلا هم یه همچین چیزی وجود داشته،
چون بعضی ها میگفتن به خاطر عکس مالیات ممکنه به خاطر این دارن کد ملی رو میگیرن و
بیشتر جنبه پولشویی داره. بسیار قانون پولشویی هست که معاملات بیشتر از 15 میلیون تومان باید کد ملی خریدار و فروشنده و اسم کاملش باید دریافت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کشتیارای عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا
نگهدارتون. اما با گرامی داشته هفته دولت میخواییم که گفتگویی رو داشته باشیم با جناب آقای هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای هادوی سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت
باشید. خدمتتون هستم.
قربان شما. آقای هادوی عزیز، میخواییم بدونیم که حداقل در طول یک سال گذشته از هفته دولت پارسال تا هفته دولت امسال چه اتفاقاتی در حوزه مسئولیت شما افتاده؟ میدونیم که خیلی تلاش شده و قبل از هر چیز باید این هفته رو به شما خاصه تبریک بگیم. بفرمایید که آنچه که کردید در این یک سال چی بود؟
من هم به نوبه خودم تبریک میگم این هفته رو به دولت مردان و کلیه عزیزانی که سعی کردن کمک بکنن به مردم عزیزمون. همونجور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیز میدونن، سال گذشته در اردیبهشت ماه قانونی تصویب شد در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، حمایت از کالای ایرانی، که بعد از اینکه مصوب شد و ابلاغ شد از طرف ریاست محترم جمهوری، ما در مهر ماه سال گذشته عملا هیئت نظارتی که در قانون ذکر شده بود رو تشکیل دادیم و قانون که بحث مدیریت واردات رو داشت، تمام مشمولین قانون که نهادهای دولتی، نیمه دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی که از تسهیلات دولتی استفاده میکنن مشمول قانون هستن، کلیه وارداتشون یا خرید خارجشون رو حتی امکان بایستی از طریق بازار داخلی و تولید کنندگان داخلی تامین کنن. و خب بحث خیلی جدی تو این بحث بود که چگونه میتونیم واقعا اینو پیاده کنیم و با جدیت کار رو دنبال کنیم. به حمد الله هیئت نظارتی که در قانون ذکر شده از مهمای سال گذشته تشکیل شده. ما تقریبا میشه گفت هر دو هفته یک بار این جلسات هیئت نظارتمون داریم و کلیه متقاضیان خرید خارج رو حتما از این مسیر عبور میکنم. سال گذشته یعنی تو این یک سال چیز حدود 1 میلیارد دلار رو ما تقاضای خرید خارج رو تبدیل کردیم به سفارش ساخت کشور و خب این قدم بسیار خوبی بود. در این راستا نه فقط وزارت صنعت و تجارت بلکه نهادها و دستگاهی که در قانون ذکر شده من جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه بودجه، اتاقهای بازرگانی، اتاقها و انجمنهای صنفی بخش خصوصی بسیار بسیار همکار خوبی برای ما بودن و به همدلله تونستیم با یک کارهای کارشناسی خیلی خوب و دقیق اونجایی که بایستی تایید میکردیم و اونجایی که بایستی به ساخت داخل تبدیل میشدن همدلان اتفاق افتاد.
الان میتونیم بگیم که چقدر از امکانات مورد نیازمون در این حوزه ساخت داخل هست؟
من نمیخوام بگم که کلیه اتفاقات خوبی که تو این یک سال افتاده به خاطر اجرای این قانون و یا تلاش‌های همکاران من در وزارت صنعت بوده، ولی یکی از بحث‌های خوبی که معمولا ما ملاقاتی که با انجمن‌ها داریم ذکر می‌کنن، به خصوص اونهایی که روی تجهیزات و ماشین‌آلات زیربنایی کار می‌کنن، این است که اکثر ظرفیت‌ها تقریبا میشه گفت به کار گرفته شده. بله. خیلی از شرکت‌های بزرگی که تولید کننده تجهیزات بزرگ بودن و تجهیزات صنعتی الحمدلله به کار گرفته شدن و حتی تقاضای توسعه ظرفیت دارن که بتونن ظرفیت تولیدشون رو بالا ببرن و کار بکنن. به هر حال این مسئله که البته این قانون سابقش برمیگرده به سال 75 و بعد ویرایشی که در سال 91 صورت گرفت، ولی با همه سعی و تلاش‌هایی که نمایندگان محترم مجلس داشتند مصوبه سال 98 یک مصوبه خیلی جامع هست. حتی قوه قضاییه توی این قضیه مسئولیت داشت و به حمدالله اون شعبی که بایستی معرفی میکرد و معرفی کرده و الان یک قانون جامعی داریم که کمک بسیار خوبی برای ساخت داخل هست. حالا کنار این بحثی که ما به عنوان قانون داریم و مرکز ساخت داخل به خاطر همین قانون در وزارت صنعت راه اندازی شده،
بله،
با توجه به اصراری که کل مجموعه کشور به بله. خصوص مسئولین سازمان و وزارت صنعت و تجارت دارند، سعی بر این هست که ما بتوانیم کالاهای مشابه داخل رو یا ممنوع کنیم وارداتش رو، اونجایی که واقعا از کیفیت و کمیتش مطمئن هستیم و میدونیم که میتواند به کمک صنعت بیاد، اونجایی که فکر میکنیم که نه نیاز داریم که همچنان ارتباط با خارج از کشور داشته باشیم و این تعامل فناوری پیشرفته داشته باشیم،
بله،
با مدیریتی که اتفاق افتاده الحمدلله این هم در حال اجرا هست. البته با محدودیت هایی که بالاخره فضای تحریم و فضای جنگ اقتصادی داره برای ما تحمیل می‌کنه.
متشکرم ازتون جناب آقای هادوی آرزی، توفیق روزافزون داریم برای شما و سایر دولت مردانی که خدمت بیمنت میکنن به مردم و امیدواریم که هر روز اتفاقات بهتری بیفته و حال مردم بهتر باشه. آقای هادوی عزیز، متشکرم، شما رو به خدا بزرگ
میسپارم. ما هم چنین امید و آرزوی داریم و سعی و تلاش خودمون رو کامل به کار میبریم.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. فقط یه خبر بهتون بدم که همین حالا قیمت دلار در صرافی ملی 22400 تومان و در چهارراه استانبول 22855 تومانه. اما یک پیامک داریم، یکی از شنوندگانمون برای ما پیامک فرستادن و گفتن که آقای اسلامی وزیر مسکن در برنامه پارک شهر رادیو تهران گفتن که کل بانک ها وام ودیعه مسکن رو باید پرداخت کنن و این به تمامشون ابلاغ شده. ایشون گفتن که رجوع کردن به بانکی که توی اون حساب دارن و کارمند بانک به این دوست شنوندمون گفته که چیزی به ما ابلاغ نشده. شعبه بانک رو هم گفتن، اسم بانک رو هم گفتن، دوستانمون پیگیری کردن و دیدن که حرفی که این شنونده ما میزنه کاملا درست است. حتما توی روزهای آینده این موضوع رو با دقت بیشتری بررسی میکنیم. اگر شما هم از اون دسته از افرادی هستید که هر از گاهی وقتی میرید بازار رو خرید میکنید شوک زده میشید از این که چطور میشه قیمت یک جنس توی بازار بارها و بارها در طول چند ماه افزایش پیدا میکنه، پیشنهاد میکنم که این گفتگومونو با دقت بیشتری بشنوید، چرا که همین حالا جناب آقای رفیع مدیر کل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روی خط ارتباطی ما هستن و تا لحظات دیگه با ایشون گفتگو خواهم کرد.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
آقای رفیع سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید سالار شهیدان در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای رفیع عزیز، چه عواملی واقعا باعث میشه که مردم در طول چند ماه شاهد افزایش چند باره قیمت بشن؟ مثال میزنم براتون، از ابتدای امسال تا همین حالایی که دارم با شما صحبت میکنم قیمت محصولات لبنی تقریبا 4 یا 5 بار افزایش پیدا کرده. بله. نهاده هایی که باعث میشه که مردم شاهد افزایش روز افزون این قیمت ها باشن چیه واقعا؟
خدمتون عرض کنم که با توجه به سیاست های کلی کالاها به سه قسمت دسته‌بندی و گروه بندی میشن. کالاهای گروه یک کالاهایی که ما قیمت گذاری تثبیتی روش داریم، بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت انجام میشه و قیمتاش در مرجع ضیربتش مصوب و اعلام میشه.
بله.
مثلا در خصوص لبنیات 10 قلم کالای اصلیشون مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است، یعنی کالای گروه یک هستن.
میشه مثلا کدوم ها مهمترینش؟
ماست کمچرب و پرچرب دبه 2.5 کیلویی و شیر کمچرب و پرچرب بطر پاستوریزه.
خب اینایی که دارید میگید قیمت تثبیتی، یعنی اینکه نباید قیمتشون افزایش بده؟
نه، این کالاها همه همکارای ما هم در سطح استانا رصد و پایش میکنن. این کالاها رو ما مطمئنیم که قیمتاش تغییری نداره.
به خدا بندی خدا که من قسم میخورم خود من در طول 2 ماه گذشته ماستی که میخریدم افزایش قیمت پیدا کرده.
ببینید، من خدمت رو عرض کردم 10 قلم بیشتر ما قیمت گذاری تثبیتی نداریم. اونهایی که بیشترین مصرف سطح قشر متوسط و حتی شاید به پایین جامعه نیازمند مصرف روزمره.
من یه چیزی نمیفهمم، ما داریم راجع به یک برند صحبت میکنیم یا یک محصول؟
کلیه محصولات.
خب
لبنی
مثلا ماستی که شما دارید میگید جزء ایناست دیگه
جان؟ حالا نه، این ماستی که ببین الان مثلا حالا شما چون مستاقی دارید عرض میکنید، ماست مثلا 7 ماست خاصیه، این ماست معمولی نیستش که، درست؟ این خوب. اگر تابع عرضه و تقاضا، اگر اجازه میدادید من گروه بندی رو خدمت رو عرض کردم.
شما گروه بندی رو بفرمایید.
بعد کالای گروه 2 کالایی است که به قول معروف دولت حساسیت کمتری رو اونها داره در مقاطع زمانی مختلف با توجه به جهش قیمتی اگر داشته باشه. اینها خوب. اینا توسط خود تولید کننده به قول معروف قیمت گذاری میشه، قیمتاشون رو به ما اعلام میکنن و با تایید ما در سامانه 124 بارگذاری میشن. اون قیمت کالای گروه 1 هم همه در سامانه 124 بارگذاری هست. کالای گروه 3 کالایی است که تابع عرضه و تقاضا است، رأسا توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری میشه و عرضه میشه، و ولی باید ضوابط قیمت گذاری سازمان و مصوبات هیئت تعیین تثبیت قیمت رو رعایت کنن. پس کلیه کالا و خدماتی که در سطح کشور عرضه میشه باید ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین تثبیت قیمت‌ها رو رعایت کنن. حالا کالای اصلی که گروه 1 بودن ما خودمون قیمت‌گذاری می‌کنیم، ما مطمئنیم رصد و پایشمون به نحوی است که مطمئنیم اینا تغییر قیمتی نخواهند داشت تا تاییدیه‌اش رو از ما بگیره. یعنی قیمت رو همون قیمتی که ما اعلام می‌کنیم در سامانه 124 هم بارگذاری و اینا تغییر قیمتی نداره. ولی تنوع محصولات، مثلا میگم الان شما تو روغن نباتی همون ما تمامی اقلام، چون تنوعش فقط وزنه و حالا مدل‌های مختلفش خیلی محدوده، تمامی کالاهاشو به تفکیک ما قیمت گذاری کردیم تو سامانه سیدچه ها بارگذاری. ولی در خصوص لبنیات ما مثلا میگم، گفتم شیر پاستوریزه کمچرب پرچرب 1 لیتر و شیر نایلونی 800 گرمی و 900 گرمی اینا قیمت مصوب داره.
آقای رفیع عزیز جان، قبول دارید که دارید درباره یک محصولی صحبت میکنید که مثلا یک در هزار انتخاب مخاطب، انتخاب خریدار این چیزایی که شما دارید میگید، چون شیر کیسه‌ای بله یک قشری اون رو خریداری میکنن که از نظر درآمدی تو دهک‌های پایین جامعه بله. هستن. اولا که کمه، تو بازار پیدا نمیشه چون سودش کمه و کسی که فروشنده است نمیارتش. بعد وقتی که میاد که کیف، شما هم میتونید این رو شهادت بدید که کیفیتش با اون شیرهایی که داره چه میدونم ماهی یه بار افزایش قیمت پیدا میکنه کاملا زمین تا آسمون متفاوته. اینها رو قبول دارید؟
نه ببینید، بحث کیفیت، حالا من چون کارم قیمت گذاری،
من میدونم، من دارم میگم که ما داریم قیمت، ما چون مجبور میکنیم تولید کننده رو که قیمت رو ثابت نگه داره، اون از چیزی که میزنه کیفیت
هست. ثابت بودن نیستش، اصلا چنین چیزی نیست که ما ثابت بگیم باید نگه دارید قیمتتون رو. موضوع مورد نظر اینه که ما در مقاطع زمانی مختلف با توجه به افزایش هزینه های تولید
بله.
قیمت ها رو بازنگری میکنیم. آخرین قیمت هایی که حالا من الان دقیقا میتونم قیمت های، چون شما مصداقی رو بحث شیر رفتید،
نه مثال دارم چون لبنیات، میدونید لبنیات موضوع مهمی آقای رفیعی عزیز. ببینید من اینو فقط عرض بکنم خدمتتون، من میگم لبنیات یکی از مهمترین غذاهایی هست، مواد غذایی هست که مردم باید اون رو به خاطر آیندهشون استفاده بکنن. در نتیجه افزایش قیمت اون باعث میشه که لبنیات از سبد خانوار کاسته بشه و این میتونه در بلند مدت ضربه بزنه به کشورمون. من اگر که مصداقی دارم در موضوع لبنیات صحبت میکنم به خاطر این هست.
توضیح بدم خدمتتون. حالا من عددش هم میتونم، اعدادی که مصوب هست و تنظیم بازار مصوب کرد در خصوص اون 10 قلم و ارقامشو بگم خدمتتون. اگرچه این کالاها 1 ریال بالاتر از این عددی که من خدمتتون عرض کردم اگه در سطح بازار بود، مطمئنم که نیست.
شاخص تریناشو میگید لطفا؟
شاخص ترین الان ببینید، شیر کمچرب ما 5600 تومان 1 لیتری مصرف کننده است.
بله.
شیر کامل 3.2 که دیگه کامل ترین شیره 6600 مصرف کننده است.
ابتدای امسال چقدر بوده؟
قیمت های مصوب قبلیمون اگر حضور زنده داشته باشم و اشتباه نکنم، کمچر ما 4900 بود و کامل ما حدود، ما افزایش قیمتمون حدود 20% 21-22% بودش، 5600 تا حدود 14% ما تو کمچرب و مثلا افزایش داشتیم، ولی تو بقیه یه مقدار بالاتر هم داشتیم درصد افزایش. ولی خب نکته اینه که من میخوام خدمت رو عرض کنم، ببینید یه بخش از گران فروشیه، یه بخش از گرانیه، یعنی بهای تمام شده است. ما باید بپذیریم تحریم ها تو بحث، تحریم های ظالمانه که هست تو بحث مخصوصا افزایش نرخ ارز، هزینه های جابجایی کالا، اینها تأثیر گذاشته و ما باید تو قیمت هامون ببینیم. ما قیمت شیر خاممون رو سال گذشته با نهاده های مثلا 4200 داشتیم قیمت میدادیم، ولی سایر عوامل رو دیگه نهاده 4200 نبوده. مثلا میگم یونجه یا مثلا ذرت علوفه‌ای که حالا اینا رو که من دارم خدمت عرض میکنم چون تو ذهنم هستش که میخوام، به من هماهنگ نشود متاسفانه که در خصوص چه موضوعی میخوام صحبت کنه. مثلا ذرت علوفه‌ای
مورد
خب
فعالیتتون هر روزتون دیگه
جان،
میگم موضوع که مشخص فعالیت هر روزتون
بله
دیگه، شما
هر روز دهگیری من خدمتتون دارم عرض می‌کنم. تو بحث خب ما افزایش هزینه داشتیم، ما الان هم قیمت کالای با ارز 4200 تومانمون یه مقدار تعدیل شده امسال و هم کرایه حمل افزایش پیدا کرد و هم چنین سایر نهادهای تولید. خب پس ما افزایش قیمت شیر خام رو باید حتما داشته باشیم. ما بررسی کردیم الان شیر خام، آخرین قیمت شیر خام مصوبمون 2900 به اضافه 7% مثبت و منفی، یعنی حدود میانگی 3 تومن
بله.
قیمت شیر خاممونه که قبلا این بوده 2390 تومن.
بله.
درست. پس ما افزایش قیمت شیر خام داشتیم، پس به تبعش افزایش قیمت محصولات لبنی هم خواهیم داشت که بر اساس اون قیمت این محصولات لبنی هم تعیین شد و مصوب شد. حالا ما خیلی از شیر کمتر
فقط خیلی کوتاه فرصت داریم در حد 15 ثانیه اگه بتونیم جمع‌بندی کنیم ممنونتون
میشم. ببین افزایش هزینه‌های تولید درست
بله.
با